بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس تفسیر روز چهارشنبه مورخ 8/7/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به توفیق الهی ان شاء الله قراره که ما یه بحث تفسیری رو فعلا در حد یک جلسه در هفته، یعنی همین ساعتی که خدمت تو هستیم، داشته باشیم. انشاءالله آهسته آهسته خب باید گسترشش بدیم. شاید شده یک جوری که کلن در طول هفته هم داشته باشه، حالت نه امسال دیگه یقینا نه، ولی سالهای بعد شاید تبدیلش کنه به کل هفته. حالا آهسته آهسته خودم چیکار باید کرد. خدا اگه توفیق داد و تمام بود و امکان بود انشاءالله تغییر بدیم. حالا اجالتا امسال که هفته یک جلسه هست، واقعیتش اگر یک جلسه باشه سبک کار باید خیلی به صورت گذرا بشه که بشه به جای رسید، ولی چون ما تصمیممون همون که عرض کردم میخوام بعدها تبدیلش کنیم به کل هفته، یعنی 4 روز 5 روز در هفته، لذا الان هم امسال رو هم زمینه میکنیم به سالهای بعد، یعنی آهسته آهسته با حوصله با تأنی هر جایی که قراره بیستیم، ولو 10 جلسه ایستادیم 10 هفته حوزوی که بخواد بره میشه 3-4 ماه، وقتی شد ما مثلا یک بحث درست کرده باشیم. امسال چاره ای نداریم، اجالتا اول کاریم دیگه هفته یک جلسه از ولی چون اون روال تصمیم داره قراره که به شکل مفصل بیستیم. یقت میکنیم گاهی دفعه میبینید یه جای بحثی رو باز میکنیم و مجبوریم اصلا از بحث علامه بی مقدار در بیایم، مثلا میخوام یه روش دیگری از تفسیر رو براتون مثلا بگم، مجبور بشم یه عالمه بیستیم. ما باید کارو بکنیم دیگه، باید چاره ای نیست. در حقیقت پیروی از المیزان، حالا توضیح خواهم داد روش کارتون، پیروی از المیزان خواهد بود و در فضای المیزان، ولی در این حال کارهایی که باید بشه هرچی که لازم میبینیم میستیم، یعنی هیچ عجله ای نداریم هیچ. اینو تعبیر میکنم که احیانا وسط کار آقا این همه ایستادیم مثلا اینقدر خوندیم، اینها اصلا خوندن معنا نداره اینجا، بلکه اینجا حتیش نفس کشیدن معنا داره. تنها چیزی که برای ما معنا داره اینه که با آیات الهی زندگی کنیم، بشنویم، بفهمیم، بررسی کنیم، شیوه کار یاد بگیریم، عمق اون چرا که ما میتونیم به حد توانمون دست بیابیم بهش برسیم، اینجور کار هاست. دقت میکنم، لذا توقع رو از همین اول دارم عرض میکنم، توقع این گونه باید باشه، وگرنه برای من مقدور نیست. اگر بخوام سریع بکنم مقدور نیست، برای نخواهم داشت برنامه اون مقداری که میخوام داشته باشه. خب این رو عرض کردم عنوان شروع بحث، با عنوانی که بعدا البته به شیوه کار میرسیم و توضیح خواهم داد، ولی الان اجازه بدید از اول از اهمیت کار تفسیری شروع کنم، یه توضیحاتی رو بدیم و بعد آهسته آهسته وارد بحث ها بشه. واقعیتش ما در فرهنگ دینیمون از قرآن کریم به عنوان کلام خدا یاد میکنیم، به جد کلام خداست. حالا اینا رو انشاءالله بعدها میرسیم، باید بحثای جدی بشه این کلام خدا چیه تا چه سطوحی رو میگیره اینها، که الان نه، الان اول کاریم، ولی بعدها شاید بپردازیم. کلام خداست، یعنی کلام الله، تلقی ما خود خداست که داره تکلم میکنه به نحو وحی دیگه. حالا اینا رو بعدم با توضیح داد دیگه، اما وقت این نیست که اینا توضیح. کلام الله به معنای جدیش، بدون هیچ گونه به اصطلاح کوتاه کردن این اندیشه و کم کردن و تقلیل دادن این اندیشه به چیزهای دیگری که بعضی ها میگن، نه واقعا کلام الله. و کلام الله تا گفتید کلام الله اصلا معنا اینه، این کتاب رو از کتابهای دیگر جدا کنید، مطلق کتاب ها هر کی نگاشته هر کی گفته، و حالا توضیح خواهم داد، هر چه به این کتاب نزدیکتر میشه هر کتابی اون ارزشمنده، ما اون رو میبوسیم، همون کتابی که به کتاب خدا نزدیکتر میشه اون کتاب رو میبوسیم برای خودش. در جای خودش توضیح میده. میرسیم حالا الان که اول کار نمیخوام زیاد الان وقتی رو اینا بگیم. اجالتا کلام الله تا گفتید یعنی کلام خداست که از کلام هر انسان، ولو کاملترین انسان باید از یک جهت جدا بشه، کاملترین انسان با اوست که داره معنا میشه کلامش و میشه شرح آیات، اصلا برای خودش توضیح داره. یعنی کلامی که رسول الله میفرماد، کلامی که امیرالمؤمنین میفرماد، چون در ظل سایه قرآنه و حقیقت قرآن رو میشکافه و با حقیقت قرآن همراه بوده، اون هست که باز در نهایت در کنار قرآن پذیرفته میشه. ولی بقیه بشر رو مطلقاً، هر که بزرگترین عارفان باشن، بزرگترین فیلسوفان باشن، بزرگترین نمیدونم متکلمان، حالا هر چه بگید، بزرگترین انسانهای به اصطلاح کار آزموده اجتماعی باشن، هر چه بگید، هر کی هر کی، ما وقتی میرسیم میگیم کلام الله حسابش شده است. تا کلام الله رو میگید وصل به علم الهی میشین، حقیقت این کتاب وصل به علم الهی میشه. و وصل علم الهی شد یعنی علم بی انتهای الهی درش باید موج بزنه و میزنه. وقتی تا این رو میگید شما از الابد باید توش دیده بشه. تمام تار و پود انسان و هر آنچه در قرآن تفسیر شده درش وجود داره. بله حالا بعدها از خواهیم کرد ما گاهی توان نداریم مثلا از سوره قل هو الله احد هزاران بلکه بی نهایت مطلب بفهمه، ولی کسی اگر بخواد میتونه بفهمه. حالا از خواهم کرد اینا ادعا نیست، برای خوش توضیح داره، تحلیل دقیق داره، از آیات به دست میاد. حالا از خواهم از ام الکتاب پیاده شده، قرآن خودش میفهمد من از ام الکتاب پیاده شدم، یعنی آن ام الکتاب است که خود رو به شکل این کتاب بین دفتین در آورده. جعلناه قرآن عربی و بعد شد اول ام الکتاب و انهو لدینا فی ام الکتابه انهو فی ام الکتابه لدینا لعلی حکیم، این تر بعد تبدیل شد به قرآن. این اندیشه رو تا آدم داره این سبک کار و بعد میگیم کلام خداست و به جد کلام خدا شد وصل به علم الهی میشه، طبیعتا اصلا این کتاب باید از همه کتاب ها جدا بشه. و هست و هست، دقت میکنه این نوع نگاه رو نگاه کنیم. حالا بعدها باید ملحق کنیم اهل بیت رو، ملحق کنیم رسول الله رو به این فضا، ولی اولش الان اینی که از در مورد قرآنه، دقت میکنه کلام الله که خود رسول الله سمتش فقط ابلاغ این پیام میشه در مقامی که داره این بین دفتر، این سمت های دیگر که دارن پاورجاست، ولی این سمت رو داره داره، یعنی در واقع دستی نمیزنه. همون تعبیر قرآن داره که اگر بخواد یک کلمه داره رگ گردنش رو قطع میکنه، دقت میکنه اینجوری داریم نگاه میکنه و قرآن اینجوری. تا گفتید کلام خداست وصل به علم روحیست و این گونه است که بدون هیچ گونه تقلیلی باید گفت بجد کلام خداست، همون گونه خداوند سبحان لم یکن له احد کفن احد، برای خدا کفی وجود نداره، اینم کفی نداره، دقت میکنه. حالا معلوم بحثش نیست که بخوام توضیح بدم اون چی که بین بحث ثقلین میکنن، ثقل اکبر و اصغر میگه اینا، حالا باید در جای خودش بحث کنم، قصد بروت اونا ندارم، ولی اجاره هم در باب این کتاب میشه این گونه صحبت کرد. تو روایات اهل بیت هم بنگرید میشه رسید. من الان قصد ورود در این سبک ندارم چون وقتش میرسیم تو قرآن، اونجا رسیدیم باید بحث کنیم. این الان مقدمه است که باید اهمیت کار تفسیری برای ما مشخص بشه. خب اگر اینجوری نگاه کردید نوع تعامل ما با این کتاب باید فرق کنه، نوع استفاده مون از این کتاب باید فرق کنه، به اصطلاح مقدار توجهمون باید فرق کنه، مقدار توجهمون به آثار کتب. آقا اینایی که میگیم بعضی موقع از این همین حرفی که الان عرض کردم در میان آقا نه فلسفه باید خون، نه کلام باید خون، نه نمیدونم عرفان باید خون، نه نمیدونم چه، اینجوری منظورم اصلا نیست. اینایی که بعضی ها میگن اتفاقا هرچی این علوم رو به واقعیات اون علوم نزدیکتر میشن میفهمیم، تازه به قرآن نزدیکتر بشیم، اون که مشکلی نداره. بعضیا تا میگن حالا اینجوری شد پس اصلا آقا کتاب صحبت های دیگر رو ول کنید، عرفان رو ول کنید، فلسفه رو ول کنید، نمیدونم کلام خیلی از دارو ول کنید که بفهمید اینجوری این منظورمون نیست. همه اونها باید در ظل سایه قرآن شکل بگیره و همه اونها باز مدد میده به قرآن. در جای خودش اینم توضیح میده و بعد میگیم آیا این تحمیل تطبیق اینا هست، اینا ان شاءالله عرض میکنیم میرسیم. ولی اصل حرف واقعیت اینه، نوع تلقی رو تغییر میده. خود قرآن تشویق به علم کرده، پس ما دنبال علم هم میریم. خودش تشویق به تعقل کرده، خب ما دنبال تعقل میریم. خودش تشویق به شهود کرده، خب ما دنبال شهود میریم. دقت بکنید، خودش گفته، خودش فرموده، ما میریم. همه اینا باید باشه، نه فقط حالا قرار شد بعضی از آیون اینجوری معنا میکنن راه رو ببند. راه نباید بسته بشه، ان شاءالله توضیح میدیم در الان وقتش نیست، فقط اول کار. ولی این هست، هر چه با شهود برسم، هر چه با عقل برسم، هیچگاه این نیست که بخواد در برابر قرآن قرار بگیره. من با عقل میخوام به واقع برسم، من با شهود میخوام به واقع برسم. خب قرآن که متن واقع را آنگونه که هست گفت بدون هیچ خلل، سراسر دارای عصمت، سراسر دارای به اصطلاح صدق. وقتی اینجوری شد طبیعی است که باید تن داد به قرآن، باید از قرآن بهره گرفت. ولی تلقی درست بشه، این کلام الله بی نظیره، کفی نداره. این دقت بشه، این که خود این همین باعث میشه بحث بعدی که من انشاءالله از خواهم کرد، که خود این تلقی باعث میشه حتی برای علوم که باید از علوم استفاده کرد، چگونه به اصطلاح این قرآن میشه به عنوان میزان از این. فقط این بحث ها رو ما بعدها باید بیشتر برسیم، الان وقتش نیست. واقعش باید بحث کرد آیا این طرح که داریم میبینید قرآن باید راه علوم رو ببندیم، علوم چجوری استفاده میشن، چقدر باید استفاده کرد، علوم چجوری میتونن در قرآن حاضر بشن، چجوری میتونن به درد کار قرآنی بخواه. اینا همه بحث روشی هم ما باید آیست آیست بهش بپرد. حالا شاید در اثنای یک بحث پیش بیاد، شاید همون اول بگیم. اول رو من بعضی ما دوست دادم زیاد اینقدر روشی بسیم که بشه 5 سال اینجوری به درد نمی کنه. بعضی از بحث های روشی اصلی رو میگیم، بقیه رو میزنیم همونجور که علامه هم یه دست از بحث های روشی رو اول بگیم، بعدا انشاءالله میرسیم و توضیح میدیم اثنای و احسان. خب این یک. وقتی این شد، طبیعتاً قرآن دارای عمق‌های بی انتهاست، یعنی همیشه که عرض کردم به علم روحی و ام الکتاب وصله. الان نمیخوام شواهدش بگم، بعدها میریم جلو میاریم، عمق‌های متعدد پیدا کنم. این همون چیزیست که تو روایات اهل بیت اومده که برای قرآن بد نیست و برای بطنش هم بد نیست، بطونه متعدد، بطونه متعدد، یا به تعبیر اهل بیت وجوه متعدد، گاه تعبیر میکنم بطون، گاهی تعبیر میکنم وجوه، وجوه متعدد، وجوه بی انتها. و خود اهل بیت رو راه انداختن، ما انشاءالله عرض میکنیم بعد هم برسیدیم در اثنای کار یک تفسیر به اصطلاح قرآنی بسیار عالی از اهل بیت داریم و متاسفانه اینا رو نشوندیم، فقط یه دسته روایات جمع شده زیل یک آیه، کتاب مثلا نور الثقلین، کتاب برهان، اینها این شکلیه در، ولی بیش از این هاست. و اگه اون بشه میفهمید که اهل بیت چقدر در این زمینه ها راه رو باز کردن، افراد برای رسیدن به خیلی از نکته های قرآن خیلی راه رو باز کردن، و اون مقداری که اهل یافتن گفتن خیلی چیزا رو نگفتن. حالا این عمق های متعدد و وجوه متعدد قرآن هم واقعا هم یکی از چیزهای عجیبی است که وجود داره، و کنارش چجوری باید اینه تفسیرش کرد که ما الان تفسیرش الان کار نداریم، بعدها میرسیم و حتی تفسیر و تحلیل این عمق‌های وجود متعدد قرآن رو هم خواهیم. وقتی عمق پیدا میکنه طبیعتا باید خودمون رو خیلی متوجه اندیشه های قرآنی کنیم و آهسته آهسته به عمق برسیم و خیلی چیزها رو باید به دست بیاریم. نمونه‌های رو علامه طباطبایی ارائه کردن، مثلا در قرآن در اسلام نگاه کنید اومده توضیح دادن، تو همین جلد سوم المیزان جناب علامه طباطبایی به همین بحث پرداخته، بطون متعدد مطرح کرده. حالا میرسیم دیگه، الان وقت این بحث ها نیست. خب تا این رو میگید باید تقریبا رو آیات خیلی تمرکز کرد و وجوه متعددش رو به دست آورد و بطون متعددش رو به دست آورد، و بعضی از چیزایی که از اهل بیت آمده چند جور که شده بعضی ها اینا رو کنار میزن، اینا رو باید فکری به حالش کرد که حالا ما باید آهسته آهسته بریم جلو بحث کنیم. خب این کلام خدا شد با این عمق‌های متعدد، درسته؟ و اگر بگم وجوه قرآنی گاهی بگونه ایست که برای هر صاحب فنی حرف داره، گزاف نگفتم اینجوری واقعا. حالا میرسیم جلوتر من بیشتر توضیح. این دو. سوم مسئله این دیگه، پس این حالا این که هست، از طرفی هم این آخرین پیام تا ابد هم هست. کلام الله آخرین پیام تا روز قیامت، دیگه پیام دیگری وجود نداره. و بلکه برترین پیام خدا نسبت به کتب آسمانی پیشین، که کتب آسمانی پیشین باید خودش بحث بشه که چی جوری بوده، آیا به همین نحو قرآنی بود، اینا باید در بحث بعدی ها بحث کرد. ولی اجالتا این آخرین پیام و برترین پیام از خدا و تا ابد. لذا دین ختمی و قرآن ختمی تا روز قیامت، حلال رسول الله تا روز قیامت الی یوم القیامه هست، اینا هم همینجوری. هیچ این نگاه رو اگر داشته باشید، من به نظرم کسی همین چند تا رو جمع کنه به سرعت، خب در صحنه های اجتماعی که تو قرن حاضر پدید آمده، مطالبی که وجود داره، قرآن قرار تا ابد رو بگه، نمیتونه تا اینجایی که ما هستیم رو نگفته باشه که تا ابد داره میگه. باید رو اون فکر کرد که چجوری باید از این در باشی به خواهی کار، که الان الحمدلله برخی از حرکت ها شده از خواهم. خب تا روز قیامت فعلا الان داشته باشه. اینا رو الان وقتش نیست، الان صحبت اینا نیست، من الان چون مقدمه هست قرار نیست ما اینا رو الان جعل کنیم. میگفت که شما میخوایی ما رو امروز اینجا نگه داریم، ما جلو اون نریم و بعدا بگید آقا چرا قد کم گفتیم. میرسیم بحث روشی هم میکنیم، همه اینا رو بحث میکنیم، یعنی هیچ چرا همه اینا جزء کاره. نه یعنی حالا بعضی ما آشاده تفسیر میگید این مبانی تفسیر توش نباشه، ما هرچی که باید بگیم توش میگیم. اینجوری خوبه، یکی یکی میرسیم و بحث میکنم وقتش. لذا این باز شده بعضی این تعبیر میکنن این قرآن که به علم حق وصله و خودشو تا ساحت ظاهر کشانده، تا ساحت ظاهر یعنی مورد تبدیل به الفاظ شده، درسته، و دارای این همه عمق هست و این پیامی است که خدا داده تا ابد برای انسان تا قیامت داده، وقتی چون این از یک جهت آنجا و از یک جهت به اینجا وصله، حتی یک واوش اضافه نیست، یعنی باز رو اونا کار کرد. حالا هر کس توان داره به اندازه خودش میتونه در بیاره، بسیار خوب، در نیاورد حرفی نیست، ولی باید بدون این اندیشه هست، یعنی حتی یک واو اضافه وجود داره. بلکه اگر بخوام تعبیر کنم، اون اساس زبان عربی، یک زباندان قوی شما در نظر بگیرید، اون زباندان خیلی قوی که بگیرید نسبت به آنچه قرآن میگه به عنوان صفر باید حساب بشه، یعنی توانمندی های زبان عربی با تمام نکته هاش، یعنی حتی یک لغت ویژه ای انتخاب میشه که مشابه و مرادفی هم حتی داره، باید اون حساب بشه. درد میکنه الان وقتش نیست، از اون جهت وصله به عالم بالا، از یک جهت تا ساحت ظاهر خود رو کشونده، همه این الفاظ باید حساب شده. یه همچه قرآنی رو، یه همچه کتابی باش روبرو هستیم. خب اگر این باشه، نوعا تفسیرها خیلی باید با مداقه بید، البته هر کس به توان خود به حسب آنچه که میرسه. خب این شد مسئله خود کلام الله که ما باید این تلقی رو داشته باشیم. البته بعدها در مورد ویژگی های کتاب خدا باید بحث های مفصل کنیم، خیلی از جوانب دیگری هست ما الان مطرح نکردیم. الان مثلا کتاب مبین هست، آشکاره، آشکاریش، وضوحش، و بعد از یک طرف میگه کتاب ثقیله، قول ثقیله، اینا باید جمع بشه دیگه، اینا همه باید کار بشه. ما الان اصلا اونها نیست، فعلا مقدمه است که برای کار میخواد بشه. خب و بعد حالا که این شد، آیون میگن این کلام الله و این کلام الله، هر وقت تو میخوای خدا باید حرف بزنه قرآن بخون، و هر وقت تو میخوای با خدا صحبت کنی چیکار کن، مثلا نماز بخون. این تعبیر نمی کنن. خب حالا این کلام الله است، میخوای خود حرف خدا رو بشنوی، حالا با چی کار کرد، چی جوری عمل کرد؟ ما هنوز اینا هم هنوز نمیخوام همه رو بگم، چون الان اهمیت کار تفسیر نمیخوام بگم. ما الان نمیخوایم مثلا بگیم که خب باید چی جوری چه شیوهی داره قرآن خوندن، ما همینجور قرآن همینجور که کتاب میخونه قرآن بخونه، مثلا چه شیوهی داره، چه راهی دادن، خود قرآن چه جوری طرح کرده، اینا بعدها. ولی اینقدر میتونم بگم که قرآن وقتی قرار شد مخاطبش بشه این انسان و قراره که سعادت این انسان به تضمین کنه، تو آیات فراوان هم هست، الان قصد ورود نداره، سعادت انسان تضمین کنه، اولا این قرآن پیام خداست برای زندگی ما. در واقع فهم این پیام و زندگی کردن با اون جزء مهمترین کارهایی است که یک انسان مؤمن و متدین به قرآن باید انجام بده. اولین چیزی که هست فهم درست پیام، یعنی پیام خداست. حالا که پیام خداست فهم باید بشه، لذا عنصر فهم باید بسیار بحث بشه، بسیار کار بشه. الان قصد ورود ندارم، بعد ها میرسیم. عنصر فهم رو باید کار کرد. از امیرالمومنین بپرسن مگه بر شما وحی نازل میشه؟ آیا شما به شما وحی داده شد؟ یعنی شما مثلا آیات فرمود خیر، ولی به من فهم داده شد. دقت میکنید؟ این فهم خودش عنصر اصلی است، یعنی تلاش فراوان برای فهم مراد مؤلف. مؤلف که گفتم تعبیری که این آقایون میگه و الا صحبت مؤلف نیست تو قرآن، فهم مراد خدا. دقت میکنید؟ اساس فهم مراد که برای خودش توضیح میدیم اصلا آیا اساس اینه یا فهم خواننده مطرحه، اینا حالا باید در جا خودش بحث کنم. قصد ورود اینا ندون چون نباید اینجا بیست، ولی مهم اینه ما فهم پیام بکنیم دقیقا، دریافت پیام کنیم دقیقا، درست دریافت کنیم و خودش جوابی داره که عرض کنیم و بعد باش زندگی کنه. یعنی بعد از فهم پیام باش باز زندگی کنه. یعنی پیام خدا اومده، دیدیم خدا چه چیزی رو از ما میخواد، چه چیزی مطلوب خداست، چه چیزی مکروه خداست، چه چیزی رو خدا به اصطلاح از بنده طلب میکنه، مطلوب خداست، واجب کرده، حالا غیر واجب، هرچه هر جوری که خدا داره طلب میکنه، چه عقیده ای رو خدا میگه این عقیده پاکه، اینو هرچی که فرموده خدا از ما. لذا زندگی کردن با اون، خود این زندگی با کردن به دلیل این که قرآن قرار شده برای سعادت بشر باشه. الان هم نمیخوام شواهد قرآنی چون بعدا میرسیم، برای سعادت بشر. وقتی گفتید برای سعادت بشره، برای سعادت انسانه، یعنی این پیام پیام حیات بخشه. دقت کنید، ما گاهی هست میگیم آقا کسی مطلبی رو میگه، حالا یه خبری داد چند تونم گره به منم نمیخوام، مساس با منم پیدا نمیخوام، حالا شنیدیم نشنیدیم. اینجا اینجوری نیست، این قراره که بیاد تمام واقعیت زندگی ما رو دگرگون کنه. دقت میکنید؟ تمام اون چیزی که ما به در سعادت نیاز داریم به ما بگه. لذا باید هم فهم پیام کرد، هم باش زندگی کرد. دقت میکنید؟ با این پیام زندگی کرد و در صحنه زندگی ما پیاده بشه، حیات انسانی ما رو رقم بزنه، چون تمام اون چیزی که در اندیشه‌های دینی است حیات بخشه. برای خودش توضیح داره، الان وقتش نیست. خب ما الان هر چی میگیم وقتش نیست، دلیلش هم واضحه، چون مقدمه اصلا قرار نیست که کاری بکنه، قراره که آغاز کار باشه. و خود این باعث میشه یه دسته روش‌های ویژه‌ای رو باید کار کرد. روش‌های ویژه رو من الان کار ندارم. گوش جان سپردنی که بعضی از آقایون توضیح میدن در قرآن، الان نمیخوام واردش بشم. گوش جان باید سپرد به قرآن. گوش جان سپردن نه فقط خواندن، تسلیم شدن نسبت به اون کسی است که گوینده است و داره سخن رو میگه. یه گوش جان باید سپرد. و خودش توضیح داره، الان نمیخوام واردش بشم. فرمایش داشتید؟ ساده. میرسیم دیگه، اینا دیگه الان وقتش نیست که، یعنی شما الان میخواد به بحث محتوایی بپردازم، من الان اول قراره فقط بگم چه تلقی داریم، کم کم اهمیت کار تفسیری که داره. اول این کار بس اهمیت کار تفسیری، خب این کلام خداست، چه مساسی با من پیدا، تمام از زندگی من باید با او گره بخوره. این اولین مسئله است، این اولین مسئله است که باید بهش بپردازیم. از سوی مخصوصا ما طلبه ها قراره هم فهم پیام بکنیم برای خود، هم برای دیگران. چقدر باید تو این زمینه مواظبت و علمیت و دقت همراهش بشه. هم باید مواظبت تقوایی بشه، از حریم الهی در نریم، هر چیزی رو نسبت ندیم، هر چیزی رو زود نگیریم، تفسیر به رأی نکنیم، اینجور چیز. و کنارش هم چقدر باید مواظب باشیم، عالمانه باشه، داریم خوب منضبط میرسیم، اینا همه رو این ضوابط باشه. لذا فهم پیام که بان همه هست، از جمله خود طلبه، اتفاقا طلبه اول باید اینجوری باشه. برخی از این بزرگواران دستورشون اینه که شما هر روز میخواید کتاب درس بخونید، همین مباحثه کردید، مطالعه کردید، یا درسی رفتید بعدش میخواید مطالعه کنید، مطالعه میخواید بخونید، قبل از این مطالعه کنید یک صفحه قرآن هم بخون اصلا قبلش، یعنی با قرآن شروع کنید، 5 دقیقه 2 دقیقه حتی اینجوری توصیه میکنن. البته بعضی از بزرگواران که میگن باید حتما این مقداری رو توصیه کردن، بعضی از اساتید ما توصیه میکنن روزی یک جز قرآن بخونید، روزی یک جز قرآن بخونید، مثلا یه برنامه باشه. و بعضی ها من دیدم روزی یک جز قرآنش رو یک چیز، یه برنامه تأمل در قرآن دارن که نمیدونم 20 دقیقه 10 دقیقه، و بعضی هم کنار اون میان اول هر درسی که میخواد مطالعه کنه اول میشه قرآن میخونه، یه تأملی میکنه. و حالا این تجربه هایی که این آقایون دارن میگن قرآن این همه خوندی ولی در سر صحنه امروز که داری یک آیهش میخونی عجیب بکره، عجیب داره به حرف میزنه و خیلی نکته ها رو که این تا به حال بهش توجه نگه دقت میکنه. حالا به این شکل هم نگاه کنید، این به عنوان زندگی یک طلبه، زندگی یک عالم دینی. عالم دینی هرچه ضوابط اجتهادی رو بهتر حل کنه، دقتهاش و علمیتش در کار فهم پیام بیشتره، انتقالش به مردم بهتره، چشمش تیزتر میشه که خوب بتونه اون چیزی که مردم نیاز دارن از قرآن به دست بیاره. خب این هم فهم پیام و عرض کردم زندگی کردن. این زندگی کردن اول به شکل فردی معنا کردیم، ولی بعدها وقتی گفتیم عموم مردم، زندگی کردن اجتماعی هم مطرح، یعنی باید قرآن بشه روح حاکم در جامعه اسلامی، که برخوش توضیحی داره، الان وقتش نیست. من فقط اینقدر بگم قرآن با یک تلقی که در مورد قرآن وجود داره، یکی از وجوه کار قرآن، اصلا اومده دستورالعمل پیش از عمل باشه که آدم بهش نگاه کنه، با اون بیاد عمل کنه. اصلا از یک جد اینجوری، برخی از بزرگان من دیدم، برخی از اساتید ما میگفتن شما الان یک یخچالی میخرید، یه دستورالعمل هم همراهش هست که چجوری از این استفاده کنه. دستورالعمل داره، قرآن همینجوری دستورالعمل زندگیه، دستورالعمل است برای همه، دستورالعمل است برای جامعه، دقت میکنه. و اگر یک تعبیر دیگر کنم، یک دلیلی که در شریعت این همه توصیه شده شما باید حتما قرآن بخونید و بلکه قرآن رو برده توی نماز قرار داده، در کار هر روزه ما بوده، افزون بر هم که از قرآن به عنوان قرآن خونده میشه، نگاه کنید توی بحث احکام شرعی، کنار سوره باید خوانده بشه، سوره باید خونده بشه. و اینکه میخوام قرآن حالا سخت نگرفته ولی این رو ترک کرده شریعت، دلیلش اینه قرآن در حقیقت قانون اساسی کار، نمیدونم دستورالعمل کار، هر چی عنوان بدی از این سبکی، برای هم جامعه هم برای فرد، این سبکیه قرآن، دقت میکنید. و جایگاهش جایگاه اندیشه ایست که اندیشه میخواد خودشو به صحنه عمل بکشه، این اندیشه رو داره به ما میده، ذهن ما را، روح ما را، جان ما را، سر ما را میتونه به اصطلاح پر کنه، مشغول کنه از نور قرآن و بعد از اون منعکس بشه در صحنه عملش. و حالا الان قصد ورود ندارم، خیلی ها این صحنه های اجتماعی سنگین که پیش میاد با یک آیه حلش میکنه، توش زندگی میکنه، واقعا اینجوری. بعضی الان بعضی میگه این صحنه پیش میگه آه مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، بلکه ولی الله المکر و جمعی ها، و ازش میفهمی که الان داره چی میشه و بعدا چی خواهد شد. همین این صحنه که مثلا دارن پیش اومده، صحنه اجتماعی سنگین جنبار پیش اومده، میفهمی میگه این نه، این به حسب چیز حالا ما گمان میکنیم ولی اون قراره اونجا رو درست کنه. این خونها که ریخته میشه داره اونجا رو درست میفهمه. همه قرآن بهش این منطقه داده، کجا یاد گرفتین داره دقیق میکنه، برخواهش توضیح داره، اصلا باش زندگی میکنه، باش تفسیر فلسفی میکنه، باش تفسیر سیاسی میکنه، واضح است که تحلیل سیاسی میکنه، به فضای عمقش میرسه، با عمق زندگی میکنه، در سطح قرآن، سطح اول سیاسی که میگه، سطح عمیقی که میگه، همه اینو توش هست. هرچه بخواه حالا خواستم این تو صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، تمدنی، همه جا حاضر میشه. قرآن اینجوری، قرآن محور کاره. بعضی ها میگن آقا شما قرآن که زیاد بخونید ذهن شما رو پر کنه، روح شما رو، جان شما، بلکه سر و سر و سر شما رو پر کنه، اصلا بدون تأمین شدید، از هر جهت تأمین شدید و خودش میشه یه قرآن محرک، قرآن متحرک، داره یا جا به جا این قرآن رو پیاده میکنه، استفاده میکنه. دقت بکنه، حالا من قصد ندارم الان توضیح بدم، بعضی ها توضیح میدن ولایت فقیه براحتی از قرآن، اصل اندیشش قرآنیه، توضیح میدن اینا رو. خود امام صادق که قصد ولایت فقیه رو مطرح کنه از همین آیه قرآن استفاده کردن، فرمودن به شاهد قرآنیش، قرآن این گونه میفرماد. دقت میکنن. حالا الان قصد ورود ندارم، میخوام بگم این حالا گفتیم برای زندگی کردن، نه زندگی فردی. زندگی فردی اولا برای ما، ثانیاً طلب باید برای دیگران بگه، ثالثاً باید به جای دیگه برسیم. این قرآن قراره که صحنه اجتماع رو پر کنه و این عالم دینی باید اون صحنه رو پر کنه، باید قرار نیست افراد رو یه دسته هدایت کنه، نه جامعه رو باش پر کنه، قرآنی کنه. دقت میکنید، فرهنگ قرآنی باید حاکم باشه. یا قرآن باید خیلی خوند، سرور من زیاد باید با قرآن درگیر بشیم که بتونیم به اصطلاح قرآنی فکر کنیم. زیاد باید درگیر شد، زیاد، به حدی که تا یه صحنه پیش میاد این اندیشه قرآنی بگه این، مثال زدم مکرم و مکرم الله، این دقت میکنید، صحنه هر چه پیش میاد. بنده یه طلبه رو دیدم، واقعا برای من ناگوار بود اون موقع که میدیدم، سالهای قبل صحبت پیش اومد در مورد این که اگر فلونجا مثلا سیلی آمده، این سیل زیر سر گناهه. یکی اونجوری گفته بود شما این حرف ها چی؟ خیلی سختم گذاشت، هیچی نگفتم، ولی گفتم اگه تو قرآن میخوندی این حرف رو نمیزدی. قرآن نداره که، نگفتم بهش قرآن نداره که اگر شما تقوا پیشه کنید لفتحنا علیهم برکات سماوات و ارض و اینها رو نداره اینجوری. و بعد نمیگه که این مصیبت ها به خاطر گناهان شما کسبت، اینا نداره، این حرفا نیست. پس چرا قرآنی فکر نمیکنه؟ حالا من نمیدونم این صحنه برای چیه، اشکالی نداره، شاید این سیل برای اینکه بلای بزرگتر را حذف کنه، شاید برای همون گناه هم، اینو من نمیدونم، ولی اصل این اندیشه قرآنی که پابرجاست. من بعضی ها دیدم صحبت میکنه در فلسفه سیاسی، این زبان نشون میده قرآن نخونده، این زبان نشون میده قرآن نخونده در فلسفه سیاسی، اینجوری حرف میزنه. خیلی ها میخوام من مواردی بسیاری رو بگم، حرف میزنه این حرف نشون میده قرآن نخونده، قرآن با قرآن محشور نبوده. حالا شاید بهش بگیم اینا قرآن خوندم، میتونم بگم محشور نشده، گوش جان نسپرده، تو جانت ننشسته، تو اندیشت ننشسته، تو روحت ننشسته. اونی که تو الان بعدها عرض خواهیم کرد، قرآن باید هم در فکر ما یعنی اندیشه و ذهن ما، هم در روح ما یعنی اون هویت وجودی انسانی و تعامل وجودی انسانی ما حاضر میشه، و بلکه بالاتر از اون باید حاضر میشه. قرآن اینجوریه، ما باش تعامل درست نکردیم، لذا این سب باید با قرآن برخورد کرد. خب پس عرضم این بود، اولا فهم پیام، ثانیا اولا ساحت خودمون، سپس ساحت افراد دیگر، و بلکه ساحت اصلی که قرآن میگه که من الان نمیخوام زیاد برم، اصل اون پیام اصلی قرآن صحنه اجتماعی، صحنه فرهنگی، صحنه تمدنیه، اصل اون چی که قرآن میگه. الان قصد ورود ندارم، فقط یه اشاره بکنم، کل قرآن در نهضت و انقلاب رسول الله قبل از انقلابش و بعد از انقلابش، تمامش اینجوری، کل قرآن، تمام اون چی که میگه بار اجتماعی داره، حتی توحید معادش بار اجتماعی داره، در عین اینکه حقیقتا همون بحثای توحید و معادم هست، بار اجتماعی داره. من یه مقدار تو بحثای حکمت متعالیه که داشتیم یه اشاره‌ای کردم، توضیح دادم به دلیل بحثی که داشتیم در بحث نبوت، مجبور شدیم بحث نبوت یه شأن اجتماعی که داشت اونجا توضیح دادم اندک. دقت می‌کنید این شکلیه قرآن، اصلا قرآن تمامش به شکل اجتماعی تمدنی بسته شده. بعد بیانی داره صدر اونجا اصلا برگرفته از قرآنه که اصلا انبیا کارشون رو که میخوام بکنم ببینن جز به شکل اجتماعی نمیشه انجام داد، کار رو به شکل اجتماعی فرهنگی میبندن، به شکل به اصطلاح تمدنی میبندن. دقت بکنه و این که میبینید در عرض 10 سال رسول الله که انقلابش پیروز شده، در عرض 10 سال یک دفعه یک به اصطلاح چیزی منفجر میشه که اصلا داره حالت تمدنیش همه جا رو بگیره، از بس این جهت تمدنی و اجتماعیش قویه. حالا من قصد ورود ندارم، این از قرآن برآمده، قرآن رو باید اینجوری نگاه کرد. پس این فهم و انتقال در این 3 ساحت رو باید توجه کرد. نه این حرف نیست، همه چیز همینجاست. انشالله در جای خودش توضیح میدیم دیگه. الان ما اول کاریم، هنوز انشالله وقتش رسیدیم و ایستادیم همونجا داریم بحث میکنیم. بگید من خدمت دارم. تو صحنه عمل هست، تو صحنه مبنا هست، کدوم ساحت رو پر نمی کنه؟ ساحت انسان، همه جا رو پر کنه. قرآن بگیم اینجوری دیگه، کی گفته؟ الان میرسیم، الان که وقتش نیست. انشالله بحث جری رو براتون بکنیم، ببینید جر چقدر توش باره به اصطلاح برد اجتماعی زیاد وجود داره که رسول الله و اهل بیت ازش خیلی استفاده کردن و واقعا هم جری حقیقت قرآنیه و خوش توضیح داره. حالا وقتش نیست که اینو بحث کنم، الان وقتش نیست. الان من فقط دارم اون فضای کاری که ما چرا اینقدر اهمیت داره تفسیر و باید بهش پرداخت. مسئله دیگری که هست طبق اون اندیشه، پس اولا گفتیم وقتی چون اینه باید فهم پیام کرد، اینا شد بسیار خوب فهم پیام از این. اما یک منظر دیگه هم وجود داره که ما هم باید خیلی از او استفاده کنیم. اون چیه؟ قرآن میزان علومه. چرا؟ با همون اندیشه که عرض کردیم از علم روحی وقتی ناشی شد و به اون عمق وصله، به اون معدن حق و صدق محض وصله و همون داره پیاده میشه و هنرمندانه، تعبیر هنرمندانه من نمیدونم چه تعبیر کنم، تعبیر در مورد شأن قرآن بالاتر از این، هنرمندانه اون حقایق داره به شکل سطح ظاهر به صورت الفاظ در میاد. وقتی چنین میشه، حالا وقتی چنین میشه در ساعت‌های متعدد، اصلا یکیش ساعت علومه که ما خیلی بهش احتیاج داریم. مثلا ما تو فلسفه به اندیشه ها و معارف می‌پردازیم، باید با چه چیزی محکش بزنیم ببینیم به واقع رسید. یکی از بهترین‌ها در این زمینه قرآن کریم، میزانه. من قبلا تو بحثای حکمت متعالیه، تو بحثای خارج نهایم عرض کردم این یک نوع هستی شناسی قدسی مثلا توش اومده. وقتی اینه خودش معیاره، معیاره برای فلسفه است، معیاره برای عرفانه، معیاره برای فقه، معیاره برای نمیدونم کلام، معیار هست برای حتی علوم دیگر که حالا آیسته آیسته باید به اونها هم پرداخت، علوم دیگر. ولی اینجا اشاره کنم و معیار است برای علوم انسانی، حداقلش الان اینقدر بگیم تو بعدها بریم جلوی علوم تجربی اینا در جای خودش. الان اینقدر که میشه گفت علوم انسانی منظورمون چیه؟ خب شما الان جامعه شناسی به نظرم هر کی بخواد نگاه کنه قرآن خیلی حرف زده اینجا و حرف داره حتی مبناً، ولی کسی اهلش بشه این مبنا رو بفهمه. علامه طباطبایی نگاه کنید در مورد اصل حقیقت جامعه اینا ببین از قرآن در اومده. دقت می‌کنید تو مباحث فلسفه سیاسی، تو هر مبحثی، حالا دیگه وقتم تمام شده ان شاء الله باز عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.